در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده کافه کتاب باشید. کافه کتاب. برنامه ای از گروه کتاب شبکه فرهنگ. به نام خدا. سلام، به کافه کتاب خوش آمدید. امروز به روایتی مصادف است با سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شما تسلیت با دو روزگارتان روشن به نور ایمان. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند خداوند شما انسانها را بیهوده و بدون غرض نیافریده و شما را آزاد رها نکرده است. لحظات آخر عمر هر یک معین و ثبت است. نیازمندی ها و روزی هر کس سهمیه بندی و تقسیم شده است تا آنکه موقعیت و منزلت شعور و درک اشخاص شناخته شود. در کافه کتاب با واژه و کتاب و کلمه از شما پذیرایی میشه. لطفاً در ساعت پیش رو با ما باشید. دوستان، امروز روز بزرگ داشت ابو ریحان بیرونی و همچنین روز مردم شناسی نام گرفته. ابو ریحان بیرونی دانشمند به نام ایرانیست که در دوره سامانی و غزنوی زندگی میکرده و جزو اولین کسانی بوده که مثلا برای یافتن وزن مخصوص اجسام وقت زیادی گذاشته. در زمینه‌های بسیاری مثل فلسفه، ریاضیات، تقویم، جغرافیا، تاریخ و دیگر علوم زمان خودش هم سرآمد اندیشمندان و دانشمندان اون دوره بوده. امروز از شما میخوایم درباره تألیفات و کتابهای ابو ریحان بیرونی برامون بگید. شماره پیام کوتاه این برنامه 3558. 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. چند خبر. صدایی که همکنون میشنوید در پاتوق کتاب، آیین رونمایی از کتاب صدایی که همکنون میشنوید در کتاب فروشی پاتوق کتاب با حضور مهدی قزلی مدیر انتشارات جام جم برگزار شد. مراسم سوگواری مادران و کودکان عاشورایی در حوزه هنری به مناسبت اربعین حسینی برپا می شود. موکب دلتنگی، هیئت قصه‌گویی ویژه مادران همراه با موکب اختصاصی کودکان و کارگاه بررسی ویژگی های لالایی در حوزه هنری برگزار می شود. سرزمین بی فصل معرفی شد، روایتی عاشقانه از زندگی خانوادگی شهید تقوی فر. کتاب سرزمین بی فصل در نشست نهم تکیه کتاب با حضور همسر شهید فرمانده اطلاعات نیروی قدس سپاه و نویسنده کتاب همراه با استاد علی شاکری منتقد معرفی و بررسی شد. این مراسم امروز برگزار شده و ما اینک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با استاد احمد شاکری تا درباره این کتاب و آیین رونماییش برای ما و شما بیشتر بگن. سلام عرض میکنم، روزگار شما به مهر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما مهدی محترم، همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه کافی کتاب از رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. استاد شاکری، با توجه به این که کتاب سرزمین بی فصل اولین کار خانم عظیمی هست، میخوام ازتون تقاضا کنم که به عنوان کسی که در این زمینه تجربه و سابقه بیشتری دارید، استاد هستید، بفرمایید که نظرتون چیه درباره این اثر. با توجه به اینکه حالا کار اولشون هست، میشه امیدوار بود به یک آینده درخشان برای کسی که اینطور نوشته؟
بله، همونطوری که شما فرمودید، این کتاب توسط سرکار خانم عظیمی تدوین شده و بازنویسی شده. خب یکی از اتفاقاتی که در خاطر نگاری ادبیات معاصر ما رخ داده، خاصه در حوزه ادبیات دفاع مقدس، بازآفرینی و تدوین خاطرات توسط کسانی است که با ادبیات آشنایی دارند، با ظرفیت‌های داستانی روایت‌ها آشنایی دارند و همراهی این افراد با صاحب خاطره از مرحله گفتگوگیری تا مرحله تدوین نهایی ادامه پیدا میکنه. خب همه میدونیم که خاطره در حقیقت روایت از خود و توسط خوده. معمولا خیره رو خود صاحب خاطره بیان میکنه و خودش تدوین میکنه. اما از اونجایی که نوعا صاحبان خاطره با ظرفیت های ادبیات آشنا نیستند و با اون استعدادها و مباد و مصالح غنی که میشه در ادبیات اونها رو به کار گرفت چندان نسبت به اونها اشراف ندارن، همراهی افراد آشنای با ادبیات در این زمینه میتونه کمک بکنه. نقش سرکار خانم عظیمی هم این بوده. اما چند اتفاق در این اثر افتاده که مشخصا در نتیجه تصمیم خانم عظیمی و بنده میخوام عرض بکنم آشناییشون با ادبیات اتفاق افتاده. یکی از این اتفاقها در حقیقت برهم زدن خط ترتیبی توالی تقویمی رخداد هاست. یعنی معمولا تو زندگی نامه ها وقتی ما شروع میکنیم زندگی نامه رو میخوانیم، یک ترتیب تقویمی دارن. یعنی مثلا از دوره نوجوانی شروع میکنن، به همین ترتیب پیش میرن تا زمانی که خاطره به اتمام میرسه، مثلا در مورد شهید تعریف و زمانی که شهید میشه.
بله.
اما خانم عظیمی تدارکشون این بوده که گویا همسر این شهید پروین که در حال روایت هست، گویا ما با او همراه هستیم در یک سفر و او دائما به گذشته میره، حالا گذشته های دور، دوره کودکی خودش یا دوره که با سید حمید آشنا شده و دائما باز میگرده به زمان حال. در حقیقت در انتخاب این نحو از زاویه دید که تکیگویست، شیوه تکیگویست و این نحو از فلاشبک یعنی بازگشت به گذشته مدام، ذهنیت نگران به اون علاقه ها و مهر و محبت هایی که نسبت به سید حمید داره این خانوم،
بله،
این رو در حقیقت با این شیوه میخوان تداعی بکنن.
به نظرتون موفق بوده؟ آیا فکر میکنین این شیوه مناسبی برای خاطره نویسی است؟
در جلسه در این باره صحبت شد. نکته این است که گاه ما از ظرفیت های داستانی و تکنیک های داستانی استفاده میکنیم و همین خاطره رو متمایز میکنه با خاطره های معمول. گاه این استفاده از ابزار عمق بیشتری هم پیدا میکنه. خب تکنیک فلاشبک تکنیکی است که در حقیقت ما رو میتونه به ذهنیت راوی هم نزدیک بکنه.
بله.
اما من در جلسه هم عرض کردم که انتخاب این تکنیک در داستان و داستان نویسی کاملا مرتبط هست با شیوه طراحی یا پیرنگ داستان.
بله.
یعنی این نکته وجود داره که اگر فلاشبک ها زیاد بشه ممکنه ما مبدع آغاز فلاشبک رو چندان نتونیم حفظ کنیم و از یاد ببریم.
بله.
مثلا کسی که الان در مورد پروین هم همینطوره، مثلا یه سفری به شادگان داره، چه مینیبوس نشسته، دائما به گذشته میره. اون اصلی که در روایت وجود داره این است که مخاطب پس از خواندن داستان باید تصویر روشنی از ترتیب رخدادها داشته باشه. یعنی چه این روایت فلاشبک بزند چه نزند،
بله،
باید مخاطب بتونه ترتیب تقویمی رو که چه روزی قبل از چه روزی بوده، چه ماهی قبل از چه ماهی بوده، این رو بتونه درک بکنه.
بله.
اگر فلاشبک ها زیاد بشه یا منطقش رو درست نتونه به مخاطب منتقل بکنه، این میتونه تا حدودی دچار سردرگمی هم بکن. البته این تنها تکنیک نیست که خانم عظیمی استفاده کردن. یک کار دیگری که کردن این است که این کتاب با وجود این که به نظر میرسه یک زندگی نامه است، ولی در حقیقت برشی کوچکتر از طول عمر خود راوی یا طول عمر سید حمید داره روایت میکنه. ظرفیت های نثر رو به کار اضافه شده، نوعی نثر شاعرانه به کار اضافه شده که البته این هم محل بحث دیگه، چون میدونید که در خاطره نثر خودش وجه اسنادی داره.
بله.
یعنی کسایی که خاطره ثبت میکنند و ضبط میکنند و اون رو به صورت مکتوب در میارن، یکی از وظایفشون است که تا حد ممکن حتی لهجه و لحن صاحب خاطره را هم در شیوه مکتوب حفظ بکنن. چرا؟ چون قابلیت استنادی داره.
بله بله.
یعنی به تعبیری زبان معبر به ضمیر و روحه.
بله.
خب در اینجا خانم عظیمی وارد شدن و به صورت خاص ما نثر ایشون رو داریم میبینیم. خیلی برجسته است. نثر نویسنده و نه نثر راوی. خب این از یک جهت خوبه. یعنی بالاخره بچه شاعرانه و ادبی پیدا کرده. از یک جهت هم دیگه زبان پروین نیست، زبان بله. کسی دیگه است.
بله.
وجه دیگری که خیلی مهمه، شما حالا کتاب بکنم خدمت شما باشه احتمالا.
هنوز نیست اتفاقا، شکر میونه کلام شما. میخواستم تقاضا کنم که حتما با توجه به اینکه حالا ممکنه خیلی از مخاطبانمون هنوز آشنا نباشن با خود کتاب و محتواش، در بخشی از صحبتتون درباره خود سرزمین بی‌فصل و آنچه روایت میکنم کوتاه و مختصر برامون بفرمایید.
بله، در ذیل عنوان کتاب سرزمین بی‌فصل اومده روایت های عاشقانه،
بله،
از 35 سال زندگی پروین
خانم مرادی
پروین مرادی با سید حمید تقویشتر. این ذیل عنوان بله. کلی و اسمه روایت های عاشقانه. چه جلسه من عرض کردم که روایت های عاشقانه در حقیقت اولا کار کیه؟ این روایت عاشقانه خانم عظیمی از این زندگی است یا روایت عاشقانه پروین مرادی از این زندگی؟ بعد هم همه میدونیم وقتی میگیم روایت عاشقانه، گاه منظورمون روایت عاشقه، گاه منظورمون روایت عشقه. اینها با هم خیلی فرق داره. در این کار به نظرم بیشتر ما روایت عاشق رو داریم، روایت فردی که عاشق است، نه روایت عشق. تفاوتش در چیست؟ تفاوتش در این است که اساسا عاشق همیشه چنین خصوصیتی داره که چشمش بر نواقص و عیوب معشوق پوشیده میشه و بسته میشه. یعنی عاشق کارش مدح معشوقه. در این کار واقعا اینطوریه. یعنی خانم پروین مرادی اصلا این سید حمید رو بر قله می نشانه.
بله.
دائما توصیف میکنه که مثلا چشمان سیاه تو این گونه بود، مثلا صورت تو که مثلا محاسن تو اینطوری بود، این گونه میبینه.
بله.
حالا نکته این است که اگر روایت عاشق رو ما داشته باشیم میتونیم درک بکنیم که پروین مرادی زنی عاشقه. اما تفاوتش با روایت عشق اینه که در روایت عشق اون چیزی که نمایش داره میشه عشقه. در روایت عاشق مخاطب شاید نتونه دقیقا این عشق رو درک بکنه، میفهمه که پروین مرادی عاشقه، ولی خود مخاطب ممکنه به درجه عشق به حمید نرسه. ولی در روایت عشق مخاطب به عشق حمید میرسه و اینها خیلی با هم فرق داره. کار ادبیات اینه، یعنی کار ادبیات داستانی نمایش عشق، یعنی ایجاد تجربه مشترک بین مخاطب و بین پروین. اون تجربه مشترکی که باید منتقل بشه چی؟ عشق. یعنی چی؟ یعنی همونطور که پروین مرادی عاشق سید حمید تقوی فر شد، روایت باید کاری بکنه که مخاطب هم چنین چیزی رو حاصل بکنه. این میشه تجربه عشق. نکته دیگری که خیلی مهمه،
بله،
این است که اون چیزی که ما بهش میگیم عشق چیه در واقع. خب میدونیم هر مثلا عاشقی توی مرحله‌ای و یه توی مرتبه‌ای که این مرتبه اولیه و مواجهه سطحیه، مثلا از چهره و شمایل و قد و قامت و چشم و ابروی معشوق خودش توصیف میکنه. خب بسیار خوب. اما واقعا اون چیزی که حقیقت عشق این نیست. یعنی اگر مثلا پروین مرادی میگه چه چشمای سیاه زیبایی، اون چیزی که سید حمید خواستنی کرده چشم سیاه نیست. خب این تو این دنیایی که ما هستیم افراد چشمای به رنگ‌های مختلف دارن، ابروهای مختلف دارن. این که بچه عشق نیست، بچه عشق چیز دیگری است. وقتی عاشق داره روایت میکنه ممکنه اون وجهش خیلی برجسته نشه.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما. برای مخاطبان تأکید میکنم که کتاب سرزمین بی‌فصل همونطور که فرمودن روایتگری خانم پروین مرادی، همسر شهید تقوی فر، فرمانده اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران هست که حالا با توجه به اینکه این روزها هم داریم به 40 نزدیک میشیم و خیلی از عزیزان ما عازم پیاده روی 40 هستند، بد نیست بدونید که ایشون نقش ویژه‌ای در امنیت این سفر و مقابله با گروه تروریستی داعش داشتند و در سال 93 در درگیری با این گروه تروریستی به دیدار حق شتافتند که بهشت پروردگار از آن ایشان. از شما بسیار سپاسگزارم استاد شاکری، براتون آرزوی موفقیت دارم. البته که زمانمون در این گفتگو خیلی کوتاه هست، میخوام تقاضا کنم در پایان در حد یکی دو جمله اگر امکان داره برای نوقلمان هم اگر توصیه‌ای دارید بفرمایید.
خواهش. اول همونطوری که گفتن سید حمید تقوی سر با یه جایگاه ویژه‌ای داره، یه شخصیت ممتاز و متفاوتی است، به نحوی که حتی محل شهادتشون رو عراقی ها یک یادمان براش ساخته.
بله.
فردش که 30 سال پیابه روزه میده، یعنی یه شخصیت خیلی برجسته است. البته چنین شخصیت هایی در یک روایت داستانی نمی گنجن، این خیلی مهمه. اما برای این نوقلم ها کاری که وجود داره یک تجربه مشترک بین چه نوقلم و چه حرفی. هنر نویسندگی یک مهارت، دیر به دست میاد، زود از دست میره و نیاز به استمرار داره. و یکی از رفتارهای مشترکی که میتونه نوقلم رو بیاره به سطح نویسندگی و نزدیکش بکنه و نویسنده رو در اون سطح حفظ بکنه، یاد داشت نویسیست. مطمئن باشید اگر کسانی که در دفاع مقدس در مدافعان حرم حضور داشتن، خب برخیشون این گونه بودن، برخی هم نبودن، اگر اینها یاد داشته روزانه می نوشتن، آثاری که از زندگی اینها تولید می شد غناش چندین برابر. این کاریست که نوقلم ها بسنن. یاد داشت روزانه کسانی که میرن سفر اربعین فکر نکنن که خیلی سفرنامه نوشته شده، هر کسی منظرگاه خودش رو داده. ما تو این سفرها وقتهای ویژه‌ای داریم برای استراحت‌های دفترچه ای هم داشته باشیم بنویسیم، یه ضبط صوتی داشته باشیم خودمون روایت بکنیم. این میتونه تجربه شیرین و بیادماندنی باشه.
بسیار عالی، از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی توفیق بیش از پیش دارم.
همچنین ممنونم.
متشکرم و خداحافظ.
خدا
دوستان عزیز، کتاب سرزمین بی‌فصل و مؤسسه نشر انقلاب اسلامی روانه بازار کرده. همطور که اشاره شد، خانم سمیه عظیمی نویسنده این کتاب هستند و ما اینک با استاد احمد شاکری منتقد صحبت کردیم. اجده و 52 دقیقه است و شما این صدا را از شبکه فرهنگ میشنوید. آنچنان که گفته شد، آیین رونمایی از کتاب سرزمین بی‌فصل امروز برگزار شد و در این مراسم همکار گزارشگر ما علیرضا نوری هم حاضر بودند تا برای ما و شما گزارشی تهیه کنند. لطفاً بشنوید.
سلام و عرض ادب دارم به شما همراهان و شنوندگان گرامی برنامه کافه کتاب. از خانه کتاب و ادبیات ایران در خدمت شما هستم به بهانه برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب سرزمین بی‌فصل، که خب این کتاب میپردازه به زندگی شهید بزرگوار و والا مقام شهید تقوی فر، از شهدای گرانقدر حافظان امنیت اربعین و همچنین مدافع حرم که خب نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت در کشور عراق و سوریه داشتن. خب یکی از مهمانان ویژه این نشست همسر گرانقدر شهید تقوی فر هستن، که سکار خانم پروین مرادی، که توفیق حضورشون رو داریم، می‌خوایم گفتگوی کوتاهی با ایشون داشته باشیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عرض ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم امسال هم به سلامتی به اربعین رو برن و به سلامتی برگردن.
ان شاء الله. خانم مرادی، شما کتاب رو مطالعه فرمودین درسته؟
بله مطالعه کردم.
ظاهرا خودتون هم در واقع روایت کردید اتفاقات و جریاناتی که در این کتاب به رشته تحریر در اومده.
بله من روایت کردم و خانم عظیمی هم زحمت کشیدن نویسندگیشو انجام دادن.
نکات مهم این کتاب رو به ما اشاره می‌فرمایید، عمدتاً به چه مباحثی اشاره شده؟ خود شما به هر حال از 35 سال زندگی مشترک با شهید تقوی فر بفرمایید و نکاتی که بیشتر مورد توجه شما بوده در این زندگی.
حقیقتش خب گفتن 35 سال زندگی خب خیلی سخته و تمام این خاطراتی که در کتاب اومده هر یک خاطره یعنی نماینده چندین خاطره هستش. مثلا داخل کتاب یه بار اشاره میکنه به سفر من به ایلام زمانی که حاج حمید فرمانده قرارگاه ظفر در مرز ایلام بوده. بعد این حالا مثلا طی یک سال و خورده‌ای که حاج حمید فرمانده سپاه اونجا بوده من بارها رفتم و اومدم، یعنی همیشه رفتم و اومدم، ولی حالا این یک بارش نماینده اون یک سال هستش که رفتم و اومدم، یعنی نمیشه گفت کل خاطرات رو در یک کتاب خلاصه کرد. ولی خب خدا رو شکر به هر حال این کار انجام شد و من تایید میکنم که در این کتاب خدا رو شکر مشکلی مواجه نشدیم. این کتاب چون خانم عظیمی مرتب با من چک میکردن الحمدلله که نقصی توش وارد نشده.
مهمترین حالا مشخصه که خیلی برای شما حائز اهمیته از زندگی این شهید والا مقام برای ما میفرمایید؟
ویژگی که زیاد داشتن، ولی بحث این که یک انسان یعنی اطرافش بی تفاوت نبود. چیزای جزئی شاید مثلا دیگران فکر کنن خیلی جزئیه، حالا بحث این که حالا میگن نماز و بیت المال و عبادت و نمیدونم، یا اینکهشون 30 سال روزه بودن، خیلی چیزای زیاد، ولی یه چیزش که خیلی جالبه به اطرافیانش و محیط اطرافش اتفاقی که میگذشت بی تفاوت نبود. یعنی اگر میرفت داره میره میبینه یه چیزی رو زمینه، ممکنه این جاش اینجا نیست، ممکنه کسی بیاد باش برخورد کنه آسیب ببینه، خم میشد اینو ور میداشت، با وجودی که مثلا ایشون یکی از سرداران سپاه قدس بود، فرمانده اطلاعات عملیات سپاه نیرو قدس در مرکز بودن، ولی این چیزا براش اصل این که پست و مقام و اینا براش ارزش نداشت. اون اعتقادش، اون نگرشش براش خیلی مهم بود. میتونم یه خاطره بگم، ما یه مدت یه شهرکی زندگی میکردیم، بغل شهرک ما پیرمردی بود سبزیکار بود، ایشون روزای جمعه که میخواست بره نماز جمعه موقعی که تهران بودن ماموریت نبودن میرفتن و به مرده بدون این که بهش بگن که کی هستن چه کار هستن، چون حاج حمید عادتش همیشه لباس ساده میپوشید، میرفت و ازش بیرو میگرفت و کمکش میکرد. بعد یه مدت خب ما به خاطر اینکه حفاظت به ما گفت از اونجا جابجا شید، اعلام کردن که یه گروه برای ترور ایشون اومدن، باید شهرکتون جابجا کنید، ما از اونجا رفتیم. بعد یه مدت حاج حمید گفت که خبری از این پیرمرد نداریم، میایید با هم بریم سری بهش بزنیم. یکی از ویژگیشم الان تو همین خاطر است، این که وقتی با یکی آشنا میشد، حالا این شخص حتی غریبه بود یا نسبتی هم نداشت، ولی پیگیر احوالاتش بود. گفتم بریم، ما هم رفتیم سر زدیم. بعد من یادمه تو ماشین نشستم، سرم گرم بود به همین فضای مجازی اینا، یه لحظه سرم بلند کردم دوره بیلو گرفته کمک این پیرمرد داره اون زمینو کمکش میکنه. بعد یه تقریبا یه روبی 20 دقیقه دیدم حاج حمید داره میاد بلند بلندم میخنده، یه دونه فرغون تو دستشه، یه تعدادی سبزی توش بود. بهش گفتم چیه جریان چیه؟ گفت این میگه که اینقدر اومدی کمک من، اینا رو ببر برای دستمزد این سبزیا رو. حاج حمید خندش گرفته بود که این داره بهش دستمزد میده بابت کارش. بعد خب گفت به منم بهش گفتم از خانومم میپرسم اگه لازم داشته باشه میبرم و الا میارم پس. منم بهش گفتم شما که همه کارات فی سبیل الله است، اینا رو هم بهش پس بده. سبزی رو برگردوند و داد به اون بنده خدا. بعد خب بعدش حاج حمید برگشتن عراق برای یه مدت و شهید شدن. وقتی که خبر شهادتش رسید و اینا، اهالی اون شهرک به مدتی که چون ما چند سال اونجا زندگی میکردیم، عکس حاج حمید رو با لباس سرداری توی اطراف کل میدون شهرک زده بودن. این بنده خدا پیرمرد میاد رد میشه، عکس حاج حمید رو میبینه، بعد میشناسه چون خیلی عکس سطح خیلی بزرگی ولی با لباس درجه داری، میشین اونجا گریه میکنه. یه تعدادی از همکارای حاج حمید که تو اون شهرک زندگی میکردن ازش میپرسن که چی شده چرا گریه میکنی؟ گفت که بابا من این بنده خدا رو میشناختم، این می اومد کمک من اینجا سبزیکاری بیل میزد، بعد یه دفعه تو با خانومش که اومد بهش سبزی دادم قبول نکرد، از این سوخته بود، میگفت من میخواستم دستمزد بهش بدم، ناراحت شده بود، گفته بود هی میزد بنده خدا تو کلهش و میگفت که چطور من این بنده خدا رو نمیشناختم و نمیدونستم اینقدر که با لباس ساده میومد. یعنی میخوام بگم که به اطرافیانش و به اطرافش خیلی دقت داشت. یعنی افراد اگر کسی رو میدید محتاج یا نیاز داره کمکی یا هر چیزی، بی توجه نبود، به اطرافش و اطرافیانش فرق هم نمی‌کرد، فامیل باشه، دوست باشه، غریبه باشه، فقط اینکه فکرش و ذهنش کمک بود. حتی مثلا بارا شده من شنیده بودم مثلا فلان شخص حالا که نسبتی داشته با ما مثلا یه چیزی در موردش گفته، میگفتمش شما رفتی به این کمک کردی، این رفتی اینجوری پشت سر شما گفته، میگفت ببین عزیز من برای خدا میکنم، بذار هر کس هر چیزی میخواد بگه، من معامله با خداست، برام مهم نیست کسی چیزی بگه یا نگه، بحث من فرمان خداست که گفته به برادران و خواهرانتون، به برادران و خواهران مؤمن و هر مسلمانی یا حتی هر کسی، چون آخرین توی آخرین صحبت